أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایشاتی بود که مرحوم آقای خویی مطرح کردند. فرمودند که لازرر در مواردی که دلیل مستقل بر استحباب عمل ضرری نباشد، وقتی حاکم شد بر خطاب وجوب، دیگر نمی شود اثبات مشروعیت کرد برای اون فعل ضرری. ولی از نظر فقهی ایشان ملتزم شدند که در وضوع و غسل ما دلیل مستقل داریم بر استحباب آن، به شرط این که وضو و غسل مستلزم ضرر محرم بر نفس نباشند. اگر مستلزم ضرر محرم بر نفس نبودند، مستلزم ضرر غیر محرم بودند، لا ضرر ولو وجوب وضوء و غسل ضرری رو برمی دارد، اما خطاب استحباب آن محکم است. ولی در سایر عبادات ضرریه، چون ما خطاب مستقلی نداریم دال بر استحباب، بعد از حکومت لازرر بر عبادات ضرریه مشروعیت آن هم قابل اثبات نخواهد بود. این فرمایشات مناقشاتی دارد که عرض می کنیم. مناقشه اول، گفته می شود که لا ضرر چون نفی الزام و وجوب میکنه، نه نفی جامع طلب، برای این که اون حکمی که منشأ ضرر هست عرفاً الزام و وجوبه، و الا اصل طلب که مقرون باشد به ترخیص در ترک، عرفاً حکمی که ینشأ منه الضرر نیست. خود شما با آزادی کامل انتخاب کردید که این فعل ضرری را انجام بدید، و الا بر شما واجب نبود. پس لا ضرر مفادش این هست که لا یجب الوضوء الضرری، لا یجب الحج الضرری، لا یجب القیام الضرری فی الصلاة و هکذا. وقتی که خطاب ما، کتاب حاکم ما، لسانش نفی وجوب هست، جمع عرفیش با اون خطاب امر اینه که خطاب امر رو حمله بر استحباب بکنی، مثل اکرم العالم لا یجب و اکرام العالم الفاسق. مقتضای جمع عرفی این هست که ما در مورد عالم فاسق بگیم وجوب ندارد اکرام او، اما جامعه طلب در مورد اکرام عالم فاسق هم هست. بله، بنابر نظر صاحب کفایه که معتقد هست صیغه امر وضع شده بر وجوب و مدلول صیغه امر یک مدلول و معنای بسیط هست که عبارت است از وجوب، اگر بخواهیم این خطاب اکرم العالم را در مورد عالم عادل حمله بر وجوب کنیم، در مورد عالم فاسق حمله بر اصل طلب بکنیم، میشه استعمال لفظ در معنیین، در دو معنا. ولی مرحوم آقای خویی که این مسلک رو قائل نیست، این مسلک صاحب کفایه نه مورد قبول آقای خویی نه مسلک تامی هست. در مقابل مسلک صاحب کفایه سه مسلک دیگه وجود داره. یکی این هست که بگیم دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقیه است، یعنی صیغه امر وضع شده برای اصل طلب، مقدمات حکمت اگر مقیدی نبود اقتضاء میکنه که این طلب ترخیص در ترک نداشته باشد. میشه تعدد دال و مدلول، دال بر اصل طلب خطاب امر هست، دال بر عدم ترخیص در ترک مقدمات حکمت هست. در مورد عالم فاسق مقید منفصل آمد گفت شما ترخیص در ترک دارید، لا یجب اکرام العالم الفاسق، اما خطاب امر چرا دلالتش بر اصل طلب مخدوش بشه در مورد عالم فاسق؟ در بحث لازرر هم همینه، خطاب توزع اول صلات دو حصه دارد، حصه غیر ضرریه، مقدمات حکمت میگه که اون حصه غیر ضرریه واجبه، یک حصه ضرریه داریم، وضوعی که مستلزم ضرر هست، مقید منفصل که لا ضرر هست گفت لا یجب الوضوء الضرری، اما اصل خطاب امر به وضوء چرا اقتضا نکند استحباب این وضوء ضرری را طبق این مسلک؟ ولذا مرحومای سعد در بحوث فقه ملتزم شده که لا ضرر وجوب را برمی دارد از خطابات اولیه، اما اصل طلب و رجحان فعل مدلول خطاب امر هست و وجهی ندارد که از این مدلول خطاب امر که اصل طلب هست در موارد ضرر و یا حرج رفعیت بکنیم. مسلک دیگر، مسلک خود مرحوم آقای خویی هست که می فرماید اصلا وجوب مجعول شارع نیست، خطاب امر دال بر اصل طلب هست. حالا ایشان تحلیل میکنه، میگه مدلول صیغه امر اعتبار فعل است بر ذمه مکلف، توضؤ للصلات اعتبار میکنه وضوع را در ذمه مکلفین. اون وقت اگر ترخیص در ترک واصل نشه به مکلفین، عقل حکم میکند به لزوم امتثال، این میشه حکم عقل به وجوب. و اگر واصل بشه به مکلفین ترخیص در ترک، عقل حکم نمیکنه به وجوب امتثال، و الا وجوب مجعول شارع نیست. طبق این مسلک مرحوم آقویی مطلب اوزهه، چون اصلا لازرر با مجعول شارع مشکل نداره، مجعول شارع اعتبار وضوع در ذمه مکلف، لازرر میگه که ما وجوب نداریم چون وجوب منشأ ضرره. وجوب که نداریم، با اینکه وجوب حکم عقل است، باید موضوع و منشأ انتزاع حکم عقل رو شارع از بین ببرد تا بگوید ما وجوب نداریم. از بین بردن موضوع و منشأ انتزاع حکم عقل به این است که ترخیص در ترک بدهد. لازرر میگه ما در موارد ضرر وجوب نداریم، همون وجوبی که به حکم عقل است. موضوع وجوب مرکبه از دو جزء، یک اعتبار فعل بر ذمه مکلف که گاهی از او تعبیر میکنن به طلب فعل، دو عدم ترخیص در ترک، این منشأ انتزاع وجوب میشه، موضوع حکم عقل به وجوب میشه. لازرر در حقیقت میگه این موضوع مرکب برای وجوب نیست. قدر متعقن اینه که اون عدم و ترخیص در ترک، یا به تعبیر دیگر من امنت ترک، او منتفی باشه. او قدر متعقنه دیگه. مجعول شما وقتی میگید لازرر، چرا فقط حکم الزامی رو نفی میکنید؟ چون میگید حکم الزامی مستلزم ضرر و منشأ ضرر هست. اعتبار الفعل علی الذمه که کافی نیست برای اینکه وجوب را محقق کند، باید منظم بشه به عدم و ترخیص فترک. و لازرر داره خبر میده که آقا ما حکم ضرری نداریم، یعنی ما اعتبار فعل در ذمه و عدم و ترخیص فترک، این مجموع این مرکب را در موارد ضرر نداریم. انتفاع مرکب به انتفاع احد اجزاش، و قدر متعقن اینه که این جزء اخیر منتفی است، این عدم و ترخیص و ترک منتفی است، یعنی ما ترخیص در ترک در وضوء ضرری داریم؟ لا ضرر نفی اون چیزی میکنه که منشأ ضرر هست. منشأ ضرر مرکب و مجموع این دو شیئه، طلب الفعل و عدم الترخیص فطر. میگه این مجموع من حیث المجموع و این مرکب منتفی است، چون اگر این مرکب و این مجموع باشد انتزاع می شود از آن حکم عقل به وجوب و این موجب ضرر هست بر مکلف. یکفی در انتفاع مرکب انتفاع احد اجزای، و قدر متعقن اینه که ما در اینجا ترخیص در ترک داریم، این دیگه قدر متعقنه دیگه. اما این که اعتبار الفعل علی الذمه، اعتبار الوضوء علی الذمه در موارد ضرر، یا به تعبیر دیگر طلب الوضوء در موارد ضرر ما نداریم، نه این رو نمیشه از لا ضرر استفاده کرد. و خطاب توضؤوا للصلاة داره اثبات میکنه که ما همه جا اعتبار صلاة، اعتبار وضوء در ذمه داریم، طلب وضوء از مکلف داریم، حتی در موارد وضوء ضرری. حالا فرض اینه، ببینید فرض اینه که مبنای ایشون اینه که وجوب حکم عقل، موضوع این حکم عقل عبارت از مرکب از دو چیز، یکی طلب الفعل که عرض کردم ایشون تحلیل که میکنه طلب الفعل و میگه ای اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، دوم عدم الترخیص فی الترک. شما بالاخره وقتی میگید لا ضرر دارید نفی میکنید این موضوع مرکب را برای وجوب. اعتبار الفعل علی الذمه که در مستحبات هم هست،
عدم ترخیص، چون با عدم ترخیص همراه شده عرفا ضرری شده اون اعتبار، اون اعتبار باید ارزش داشته.
ببینید اگر شارع از اول می اومد می گفت آقا ما اعتبار کردیم غسل جمعه رو بر ذمه شما ولی ترخیص در ترک هم دادیم، این حکم ضرری بود؟ این حکم ضرری نبود به اعتراف خود آقای خویی. پس اعتبار الفعل علی الذمه ای که مقترن هست به عدم ترخیص در ترک، اعتبار فعل علی الذمه ای که مقترن هست به عدم ترخیص در ترک، این منشأ ضرره، نفی حسه ای از اعتبار الفعل علی الذمه، این اون حسه مقرونه به عدم الترخیص، اون منشأ ضرره. و شما بالا ضرر این حسه مقترنه رو نفی میکنید، نفی میکنید حسه ای از اعتبار الفعل علی الذمه را که مقترن هست به عدم ترخیص در ترک و به این خاطر منشأ ضرر میشه. نفی حسه مقترنه از اعتبار الفعل علی الذمه، اون حسه ای از این اعتبار که مقترن است با عدم الترخیص، این مسابقه با نفی طبیعی اعتبار الفعل علی الذمه نیست. نفی رجل فدار که به معنای نفی انسان فدار نیست. شما یک حسه ای از اعتبار فعل علی الذمه که مقرون است به عدم ترخیص در ترک و به این خاطر منشأ ضرر شده، و الا اگر مقرون نبود به عدم ترخیص بلکه مقرون بود به ترخیص، او که منشأ ضرر نبود. شما که میگید لا ضرر، دارید یک حسه ای از اعتبار الفعل علی الذمه رو نفی میکنید، اون حسه ای که مقترن است به عدم الترخیص. نفی این حسه که به معنای نفی طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه نیست، چون این طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه منشأ ضرر نیست. و خطاب امر اثبات میکنه به مدلول استعمالیش طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه، و ما از لا ضرر هم که قدر متعقنه بود که ترخیص در ترک وضوع ضرری رو فهمیدیم، اینو ضمیمه میکنیم به اثبات اعتبار وضوع در ذمه، نتیجهش میشه استحباب. طبق مبنای آی خویی اصلا لا ضرر با مدلول استعمالی توضعون سلات استکاکی ندارد. وقتی استکاک نداشت چرا بخواد او را تخصیص بزنه؟ با حسه ای از این اعتبار الفعل علی الذمه استکاک دارد که اون حسه مقترنه به عدم الترخیص فی الترک است. نفی حسه که مسابقه با نفی طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه نیست. مسلک دیگر مسلکی است که امام و برخی اعلام معاصرین قائلا میگن خطاب امر ظهور نداره در وجود، حجت عقلائیه است بر وجوب. طبق این مسلک وجوب ثبوتاً مجعول شارعه، برخلاف مسلک مرحوم آقای خویی که میگفت وجوب اصلا حکم عقل است. طبق این مسلک امام وجوب مجعول است توسط شارع ثبوتاً، ولی خطاب امر ظهور ندارد در طلب وجوبی، صرفا عقلا حفظن لنظام المولویت و العبودیه احتجاج می کنند در موارد خطاب امر و عبد رو معذور نمی دانند در ترک امتثال. طبق این مسلک هم لا ضرر با ظهور خطاب امر استکاکی ندارد. این خطاب امر موضوع بود برای حجیت عقلائیه، ولی در مورد وضوع ضرری ترخیص در ترک واصل شد به مکلف، نسبت به وضوع ضرری دیگه حجیت عقلائی از کار میفته، حجیت عقلائی بر وجوب نیست دیگه. اما اصل مدلول خطاب امر که ذات طلب و جامع طلب هست، چرا در مورد وضوع ضرری ساقط بشه؟ این اولین اشکالی است که به مرحوم آقای خویی میشه. میگن آقا شما در اکرم العالم با لا یجب و اکرام العالم الفاسق عرفیس بیایید بگید اصلا اکرام عالم فاسق استحباب هم ندارد، این عرفی نیست. خب خطاب مخصص گفت لا یجب، اما نگفت لا یستحب. خب خطاب اکرم العالم نسبت به عالم عادل اثبات طلب کرد، نسبت به عالم فاسق هم اثبات طلب کرد، نسبت به عالم فاسق ترخیص در ترک واصل شد، عملا شد استحباب. نسبت به عالم عادل ترخیص در ترک واصل نشد، عملا شد وجوب. این ایراد اول که عرض کردم مرحوم آقای صدرم در جلد چهارم بحوث فقه این ایراد رو به ایشان گرفته است، تنها یک جواب داره که ما این جواب رو بعید نمیدونیم و اون اینه که اگر لسان لازرر مثل لسان لایجب و اکرام العالم الفاسق بود، بله ایراد اول وارد بود، اما به نظر میرسه که لازرر چون حاکمه مفاد شبیه اینه که مولا بگه اکرم العالم، بعد بیاد با خطاب حاکم بگه لم اجعل وجوب الاکرام، لم اجعل ذالک الحکم الوجوبی، لم اجعل ذالک الحکم الوجوبی للاکرام بالنسبت الى العالم فاسق. این حاکمه، این مفروغ عن گرفته یک حکم وجوبی هست راجع به اکرام، میگه اون حکم وجوبی اکرام رو در مورد عالم فاسق جر نکردم. اما لازرر وقتی پذیرفتید شما حاکم است بر خطابات اولیه الزامیه، کنه او گفته لم اجعل تلک الاحکام الزامیه فی موارد الضرر، مفروغ عن گرفته که یک سری احکام الزامیه هست، میگه اینها رو در مورد ضرر جعل نکردم. فرق است بین این که مولا بگه اکرم العالم بعد بگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق، این حاکم نیست، این مقصده. اینجا ما قبول داریم که استحباب اکرام عالم فاسق رو باید اثبات کرد، اما اگر بگه لم اجعل ذالک الحکم الوجوبی للاکرام فی حق العالم الفاسق، خب این مفروغ عن گرفته که مفاد خطاب اکرم العالم حکم وجوبیه، میگه اونو در مورد عالم فاسق جعل نکردم. رفع القلم عن السبی، لا حرج لا ضرر. اینها ممکن هست و بعید نیست که بگیم لسانش لسان نظارت به اون احکام الزامیه ایست که در شریعت است، میگه اون احکام الزامیه در شریعت رو از سبی رفع کردیم، در موارد حرج رفع کردیم، در موارد ضرر رفع کردیم. مفروغ عن گرفته که یک سری احکام الزامیه در شریعت هست، میخواد دلیل حاکم بگه این احکام الزامیه در مورد ضرر رفع شده. اگه این جواب ما تمام بشه، خب این ایراد اول دفع میشه و الا ایراد اول محکم هست، کما این که عرض کردم در بحوث عروه جلد چهار عرض شبه خدمتون که جلد چهار صفحه 29 مرحوم آقای صدر این ایراد اول رو مطرح کرد.
نه.
لا وجوب مجهول شرعی نیست به نظر آقای خویی. البته نکته عرض کنم، من احتمال میدم آقای خویی در موارد صیغه امر و خطاب امر اینو بگه، ولی عبارتش اینه که وجوب مجهول شارع نیست. بعید میدونم اطلاق کلام ایشون مراد باشه، حتی در جایی که خود شارع اعتبار میکنه لابد ان تفعل کذا، ولی حالا عبارت ایشون اینه که وجوب مجهول شارع نیست و مسلم در صیغه امر همین نظر رو قائله. خب اما بحث این که لا ضرر حکمی را که منشأ وجوب باشه رفع میکنه دیگه، حکمی که منشأ وجوب نیست که رفع نمیکنه. حسه ای از اعتبار الفعل علی الذمه که منشأ وجوب عقلی است، کدوم حسه است؟ اون حسه مقترنه به عدم ترخیص در ترک، اون حسه رو نفی میکنه. نفی حسه که به معنای نفی طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه نیست. اگر چرا دیگه؟ اگر لا ضرر لسانش این نباشه که لم نجعل تلک الاحکام الزامیه، لم نجعل تلک الاحکام التي کانت منشأ لالزام العقل، اینجور میشه دیگه طبق نظر آقای خویی. لم نجعل تلک الاحکام فی حال الضرر، این لسان لسان حکومته، میگه اون احکامی که الزامی است ولو الزام عقلی، احکامی که منشأ الزام عقلی، اون احکام رو ما در مورد ضرر جعل نکردیم. اینجا دیگه نمیشه ما بیایم بگیم که خب حکم غیر لزومی جعل کرده، چون اصلا ناظر به اون احکام الزامیه فی حد نفسها، اون احکامی که الزامی فی حد نفسها که یکی وضوع در نمازه، میگه اون احکامو در مورد ضرر جعل نکردیم. اما یک حکمی که از اون خطاب استفاده نمیشد، چون خطاب توضع للصلاه بالاخره منشأ انتظار وجوب بود ولو وجوب محل باشد، شارع میگه اون احکامی که منشأ انتظار وجوب بود و ما در مورد ضرر جعل نکردیم، این فهم میکنه با اینکه بگه لا یجب الوضوء الضرری. اگه میگفت لا یجب الوضوء الضرری انصافا اشکال وارد بود که خب توضع للصلاه لا یجب الوضوء الضرری، خب چرا حمله بر استحباب نکنیم اون امر به وضوء را در موارد وضوء ضرری؟ این که اشکال تکراری شد دیگه، جواب دادیم. الان شما وجوب میگید حکم عقله، بالاخره شارع بالا ضرر منشأ انتزاع این حکم عقل رو باید برداره دیگه. منشأ انتزاع این حکم عقل طبیعت اعتبار الفعل علی الذمه نیست، این طبیعت در مستحبات هم هست. منشأ انتزاعی وجوب حسه ایست از اعتبار فعل علی الذمه که مقترن هست به عدم ترخیص در تر، لازرن نفی این حسه میکنه. خب نفی حسه که مطابق با نفی طبیعت نیست. اگر گفتیم لا رجل فدار یعنی لا انسان فدار، معناش این نیست که، ولذات خطاب توضع للصلاه که طبیعی اعتبار الفعل علی الذمه رو میفهمونه لا ضرر بر او تخصیصی وارد نمیکنه. جواب ما اینه که اگر لا ضرر بود لا یجب الوضوء الضرری، بله این ایراد درست بود، میشد مثل اکرم العالم لا یجب اکرام العالم الفاسق. اما ما نحن فی مثل این میمونه که مولا بگه اکرم العالم بعد بگه لم نجعل تلک الاحکام الزامیه فی مورد العالم الفاسق. دیگه اینجا نمیشه بگیم اکرام عالم فاسق مستحبه، چون ظاهر این خطاب اینه. اون احکامی که فی حد نفسها ها منشه انتزاع وجوب بود،
خب اون مرکب
یا ظهور در وجوب داشت، اون احکامی که فی حد نفسها ها اینطور بود، اون احکام منصرف است از موارد ضرر، شامل موارد ضرر نمیشود. قبول کرده یک سری احکام الزامیه هست، نفی موصوف میکنه نه نفی وصف. فرقش اینه، لا یجب اکرام العالم الفاسق و اکرم العالم، رابطه این دو اینه که لا یجب اکرام العالم الفاسق فقط نفی وصف میکنه، نفی وصف وجوبی میکنه، اما نفی ذات موصوف نمیکنه. ذات موصوف اصل طلب هست. اما اگر بیاد بگه لم نجعل ذلک الحکم الوجوبی للاکرام به نسبت الی العالم الفاسق، نفی موصوف به وصف وجوب میکنه، نه صرفا نفی حد و نفی وصف، نفی موصوف به این وصف وجوب کردن. این ظاهرش یعنی اون خطاب توزع للصلات شامل مورد ضرر نمیشه. اون خطاب شامل نشد، خطاب دیگه هم که نداریم، پس چجور اثبات کنیم رجحان وضوع ضرری را؟ ایراد دوم، قبلا اشاره کردیم، گفتیم لا ضرر درسته که نفی وجوب فعل ضرری میکنه، ولی جناب آقای خویی ما نیاز نداریم دلیل داشته باشیم بر مشروعیت در این فعل ضرری، شک در مشروعیت آن هم که داشتیم براءت جاری میکنیم از وجوب اعاده و قضا. قیام در نماز ضرری است، لا ضرر وجوب قیام در نماز را برمی‌دارد. اصلا نیازی نیست ما اثبات کنیم قیام در نماز مشروع است، شک هم که بکنیم براءت جاری می‌کنیم از وجوب اعاده نماز اگر نماز ایستاده بخوانیم، و ان شئت قلت براءت جاری می‌کنیم از وجوب تعیینی نماز نشسته خوندن. البته این در صورتی است که دلیلمون لا ضرر باشه. اما اگه دلیلمون روایات باشه که میگه المریض یصلی جالسا اذا قویه فلیقم، اون بحث دیگری است. فعلا بحث ما در دلیل لا ضرره. دلیل‌های دیگر باید ظهورش رو ببینیم که ظهورش در عزیمت یا رخصت. اگر ظهورش در عزیمت بود المریض یصلی جالسا به نحو عزیمت باشه، خب معلوم نماز ایستاده باطل میشه. ولذا این نکته رو عرض کنم، ما در مورد وضوع ضرری تفصیل میدیم بین ضرر مالی، بنابراین که لا ضرر ضرر مالی را در وضوع و مانند آن میگیرد، اونجا ما معتقدیم لا ضرر وجوب این وضوع را برمی‌دارد. ولیکن هم بیان آلخویی رو قبول داریم که استحباب وضوع خطاب مستقلی دارد و او کافی است، هم اگر این بیان هم نبود براءت از وجوب تعیینی تمام جاری می کردیم بلا معارض، نتیجهش می شد تفکیر بین وضوع و تمام. اما در رابطه با وضوعی که مستلزم ضرر بدنی است، ما معتقدیم خود آیه و ان کنتم مرضا او علا سفرن فلم تجدو ما ان فتیممو ظهور داره، در این که مریض یعنی کسی که وضوع برای او ضرر بدنی دارد متعین است تیمم کند. این که مرحوم آی خویی طبعاً به استاد ناینی میگه فلم تجدو ما ان که بعد از و ان کنتم مرضا او علا سفرن اومده قرینه میشه، برای اینکه راجع به مریض که میگن مریض اگر آب نداشت تیمم کنه، خب مریض که آب داره، قرینه میشه که مراد اینه مریضی که قادر نیست بر وضو، آب نداره یعنی قادر نیست بر وضو، و این مختص مریضی است که وضو برای او ضرر محرم دارد، اینجور فرموده. و ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماء، یعنی فلم تقدروا على الوضوء، یعنی حرام بود بر شما وضوء در حال بیماری، و این در موارد اضرار محرمه. و لذا آی خویی و آی ناینی فرمودن این آیه شامل مریضی که وضوء برای او ضرر غیر محرم داشته باشه نمیشه، چون قادره بر وضوعه. به نظر ما این درست نیست. فلم تجدو ما ان قید علا سفرنه، میگه اگه مریض بودید یا در سفر بودید آب پیدا نکردید. عرفی نیست که بگیم اگر مریض بودید و آب پیدا نکردید، ولذا ان کنتم مرضا مطلقه و این کنتم مرضا فتیم ممتمون شده رفت، بید نداره. ولذا معتقدیم مریض که یزر رو به سوم یزر رو به الوضوع ولو ضررن غیر محرمه، طبق این آیه شریفه بدون احتیاج به لازرر متعین است بر او تیمم، و اگر وضوع بگیره وضوعش باطله. انشاءالله بقیه مطالب فرد